بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ما تصمیم داشتیم که دیروز رو بیان جلسه درس منتها یه مقدار راجع به شرح حال امام جواد صلوات الله و سلامه علیه صحبت هم بکنیم. بعد اطلاع دادن خب آقای مراجع تعطیل کردن، حوض تعطیل امام، گفتیم آقایون دیگه اعلام اطلاع بدن که درس تعطیل باشه. خب من بیشتر نظرم این هست که در ایام شهادت ها، مخصوصا شهادت هایی که جنبه شعاری نداره، مثلا شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، شهادت حضرت ابوعبدالله علیه السلام، بعضی شهادت ها جنبه شعاری داره، اونها باید تعطیل باشه. اما اونی که جنبه شعاری ندارد، تعطیل رسمی دولتی حکومتی نیست، همه مردم سر کارشون هستن. عرض کنم که حوزه تعطیل میشه، طلبا کجا میرن؟ بیکارن. گفتیم درس ها باشه، منطور یه مصیبتی خونده بشه، یه شرح حالی از ائمه آیون اساتید بگن، درس هم باشه. ولی خب این فعلا در حوزه مرسوم نیست. حالا تا آینده ببین چی میشه. رضا امام دیروز تعطیل کرد، مخصوصا شهادت امام جواد علیه السلام. این یه ویژگی دارد امام جواد. مرحوم آیت الله خادمی بودن در اصفهان، چون گفت در بین ائمه ما امام جواد آیت الله ائمه است. خب در حوزه مثلا یک کسی سمت آیت اللهی میگیره، تعبیرشون بود که امام جواد آیت الله ائمه است. و وقتشن این میدونستن که تا زمان امام جواد سابقه نداشت بین ائمه کسی به سن طفولیت به منصب امامت برسد. خب از زمان امیرالمومنین علیه السلام امامت بود تا زمان امام هشتم، امام رضا علیه السلام، ائمه هر کدامشون خب در یه سن معمولی متعارف بودن. امام جواد در سن 7 سالگی بوده که امام هشتم، امام رضا علیه السلام شهید شد. این تازگی داشت، یه موجی ایجاد میکرد که آیا بین شیعیان آیا میشه امکان داره که بار سنگین امامت و رهبری امت اسلامی را یه جوان و جوان خردسال 7 ساله توخته بگیر. جا انداختن این مشکل بود برای شیعیان. از این جهت این ویژگی را داشت و امام هشتم علیه السلام زحمت فراوانی کشیدند که جا بیندازن این مطلب را که اشکالی ندارد. میمدن از امام هشتم سوال میکردن، عمر مبارکشون بالا رفته بود، حدود 47-48 سال از عمرشون رفته بود و فرزند پسر نداشتن. بعضی اصلا شبهه میکردن در امامت خود امام رضا، میاد از امام سوال میکنه شما که پسر ندارید چجور ادعا میکنید من امامم؟ جانشین شما چی میشه؟ در جواب همین حرف که پرسید شما فرزند ندارید چجور ادعا میکنید، حضرت در جواب فرمود تا از کجا میگید که من فرزند ندارم؟ تعبیرشون این بود که عرض کنم که ما علمک انه لا یکون لی ولد، چی به تو گفته من فرزند ندارم؟ والله لا تمز الایام و اللیالی، نمیگذرد روزها و شبها حتی یرزقن الله ولدن ذکرن یفرق بین الحق و الباطل. بله اون وقت نداشت هستم، اما فرمود تو از کجا میگی من فرزند ندارم؟ خدا قسم میخوره امام که خداوند نمیگذرد زمان مگر اینکه خداوند فرزند پسری به من میده که فرق گذارنده جدا کننده حق است از باطل. لذا خیلی سوال از امام شد که بعد از شما چی، بعد چه میشه و از امر امامت چه میشه. حضرت فرمود هر چی میپرسید جانشون شما کیست، فرمود ابنی. بعدم فرمود چی جرأت دارد بگه ابنی در حالت که بچه نداره؟ با اینکه فرزند نداره میگه جانش من ابن من. فرمود چی جرأت دارد؟ ولی من میگم که ابنی، یعنی بعدن فرزندی خداوند به من خواهد داد. خب تا به حمد الله امام جواد به دنیا اومدن، صفوان ابن یحیی میگه قلت للرضا علیه السلام قد کنا نسألک قبل ان یهب الله لک ابا جعفر، قبل از اینکه خداوند ابا جعفر رو به شما بده ما از شما سوال میکردیم که جانشین بعد از شما کیه؟ تقول یهب الله لی غلامن، شما جواب ما فرمودید خداوند پسری به من میده او جانشین منه. عرض کنم فقط وهبه الله لک. صفوان خب یکی از بزرگان صحابه است، از راویان حدیثه، از امام پرسه خب الحمدلله خداوند اون پسر رو شما داد. عرض کنم که فقط وهبه الله لک فاقر عیوننا، خداوند چشمان ما را به وجود او روشن کرد. فلا اران الله یومک، حالا سوالش اینه خدا نیارد اون روزی را که شما بین ما نباشید، روز مرگ شما فرا برسه. لا اران الله، خدا اون روز رو برا ما پیش نیاره که شما بین ما نباشید. در این حال فإن کان کونون فإلی من، بله فرمودی پس پسر ندارم، خدا پسر به من میده، الحمدلله داد، چشم امام روشن شد. اما حالا اگر خدایی نکرده برای شما یه پیش آمدی شد، فإلی من، به چه مراجعه کنید؟ فأشار بیده الی ابی جعفر، امام اشاره کردن به فرزندشون امام باقر که ایستاده بود و هو قائم بین یدی، امام جواد هم ایستاده بود. حضرت فرمودین جانشین من اینه. فقلت، صفوان میگه گفتم جعلت فداک هذا ابن ثلاث سنین، این آقازاده 3 سالشه. ما سال اینه که اگر خدایی نکرده یه حادثه ای برای شما پیش بیاد، بله خداوند فرزند رو به شما داد الحمدلله چشمون روشن شد، اما الان اگر یه همچه قضیه پیش بیاد چه کنیم؟ الی من، فرمودیم وای 3 سالشه. تعجب همینجا، اینکه وحشت داشتن شیعیان در اواخر عمر امام هشتم، امام رضا علیه السلام، برای همین هذا ابن ثلاث سنین. فقال، صفوان میگه امام در جواب من فرمود ما یدور رو، هیچ اشکالی نداره ابن 3 سال باشه، 3 سال که خیلی بالاست، امام فرمود فقط قام عیسی بالحجه، حضرت عیسی پیامبر الهی شد کمتر از این. این با 3 سالشه. عیسی که تو گهواره بود، نوزاد بود، تازه به دنیا آمده. اون وقت همین آیه رو خوندن که وقتی به مریم گفتن که این بچه رو از کجا آوردی، اشارت الی، اشاره کرد به عیسی، گفت از خودش بپرس. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، یه بچه تو گهواره از او بریم بپرس. کیف نکلم، چجور تکلم کنه با یه بچه؟ و قرآن فرمود قاده، یه وقت بچه تو گهواره به سخن در آمد، قال انی عبدالله، اول حرفی هم که زد انی عبدالله، که نکنه یه وقت بعضی ها شبه کنن بگن خداست یا پسر خداست. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، یه بچه تو گهواره، آتانی الکتاب، خداوند تورات به من نازل کرده، و جعلنی نبی، یا مبارکا، من مبارک هستم اینما کن، هر جا باشم، یعنی نفا. تو روایت از امام صادق خرسند گفت جعلنی مبارکا، یعنی چه؟ امام فرمود یعنی نفا، من نفعم به دیگران میرسد هر جا باشم، اینما کن، من نفا، نفع رسوندهی به مردمم، جعلنی مبارک ها، خداوند منو مبارک قرار بده. خب امام جواب صفوان که گفت تعجب کرد، گفت این 3 سالشه، حاضا ابن خلاص، شما فرمایید جانشین من 3 سالشه. امام فرمود 3 سال که بالاست، اونی که قام بالحجه ادعای نبوت کرد و کتاب آسمانی بهش نازل شده کمتر از این سن داشت، بنابراین چه اشکالی دارد؟ ما یدور رو هم هیچ عیبی ندارد، ضرری بهش نمیرساند، چند سال سنش پایین باشد، بار سنگین امامت و ولایت رو به دوش بگیرد. این مال قبل از شهادت امام هشتم بود. خب امام هشتم موقعی که شهادتشون پیش اومد، امام صادق، امام جواد حدود 7 سال خورده، 8 سالشون تمام شد، 7 سال و اندی سن مبارکشون. خب یک قوقایی بود، امام چیه؟ خلیفه. امام فرمود، امام هشتم فرموده پسر، خب ببینیم میشه؟ این بود که سرازیر میشد از اطراف و اکناف عالم، چیز تازهی بود، بیان ببینن امامی که 7 سالشه چی کار میکنه؟ میتونه جواب مسئله بده؟ مرحوم مجلسی نقل میکنن در یک مجلس 30,000 مسئله از امام جواد سوال شد، تو یه مجلس 30,000. ببینید در شهر حال امام جواد تو بهار، مرحوم مجلس وقت 2-3 جور توجیه میکنن که مگه میشه 30,000 مسئله رو یه نفر جواب بده تو یه جلسه، تو یه مجلس 7 ساعت رو کشیده. هر جواب، سوال و جوابی چقدر وقت میخواد؟ وقت 30,000 مسئله، قطعی است این مسئله که در یک جلسه امام 30,000 مسئله رو پاسخ داده است. مرحوم مجلسی توضیح میکنه که مثلا بعض سوال ها مکرر بوده، امام یه جواب میدادن، جوابی 50 نفر داده میشد، جواب 100 نفر داده میشد، سوال ها مکرر بوده مثلا، یا بعضی ها مثلا نوشته یه دفترچه، یه لیستی می آوردن 100 تا سوال توش کرده، امام فرمود جوابش نوشته شده است، برو مراجعه کن. بالاخره یه معجزه‌ای در کار پیش میاد. اما در این که 30,000 مسئله رو امام جواب داد، برای خاطر همین بود که مشکل بود براشون که باور کنند یه جوان 7 ساله 8 ساله امام و حجت خدا و پاسخگوی تمام مسائل دینی جمیع امت اسلام. به حمدالله همشم جلساتی شد با سن کمشون، 7 سالگی امام به منصب امامت رسیدن، در موقع شهادتشون 25 سالشون بین ائمه جوانترین ائمه در زمان شهادتشون امام جواد 25 سالگی شهید شد. در همین مدت کوتاه دریای علوم از امام باقی مونده است. مأمون یه جلسه درست کرد، میخواست امتحان کنه امامو، بچه 7 ساله رو، مثل یحیی بن اکثم و بزرگان علما اهل تسنن و غیر علما اهل تسنن رو جمع کرد و امام پاسخ دادن، سوال کردن، همشون موندن تو جواب از سوالی که امام میترسیدن. رنگشون وقتی امام میخواست سوال ازش بکنه رنگش میپرید با اون سن و با اون سابقه علمش، و این جلسات رو گذروند. یه قضیه ای که نقل کردن که علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق، برادر موسی بن جعفر، علی ابن جعفر برادرشون موسی بن جعفر، موسی بن جعفر پدر امام رضا، پس علی ابن جعفر عموی امام رضا بود. نسبت به امام جواد میشه عموی پدر امام جواد. خب شخصی عالم دانشمند، مرکز فرایت مرکز تعلیم احادیث، از پدرش امام صادق حدیث نقل میکنه، برادرش موسی بن جعفر حدیث نقل میکنه، از پسر برادرش همین امام جواد حدیث نقل میکنه، مرکز جلیل القدری علی ابن جعفر. میگن که جمع این نشسته بودن اصحاب دور علی ابن جعفر تو مسجد مدینه، عرض کنم که از دخل علیه ابو جعفر، این نشسته بود، ادهی زیادی هم دورش احادیث براشون مطرح میکرد. یه وقت امام جواد از در مسجد وارد شدن، تو تعبیر روایت اینه، فبسط علی ابن جعفر بلا حذاء ولا ردا، پرید از جا. پیر من با اون سن محاسن صفی فوثب، پرید از جای خودش بدونه. خب نشسته بود، عباش افتاده بود، کفشم پاش نبود، نشسته بود بدونه عبا، پای برهنه دوید جلو امام، استقبال کرد، فقبل یده، خیلی مطلب مهم، عموی بابای اوست، عموی پدر امام جواد، پیر مرد عالم با اون سوابق، به این حالت پرید رفت جلو، فقط بلیده، دست امام جواد رو بوسید، فقط بلیده و عظمه، تکریم کرد، تعظیم کرد جلو امام. فقال له ابو جعفر یا ام اجلس رحمک الله، بنشین شما پیرمردی، بنشین خسته میشی. فقال یا سید کیف اجلس و انت قائم، من چجور بنشینم شما ایستادی؟ برای احترام امام، تا امام وایستاده بودن اونم ایستاده، حالا یه مقداری صحبت کرد، امام رفتن برگشت. فلما رجع علی بن جعفر الى مجلسه جعل اصحابه یوبخونه، اون جمعی که نشسته بودن شروع کرد توبیخش کرد، سرزنش کردن، آه شما عموی پدر او هستن، نه عموی خودش، عموی پدرش، پیرمرد با این سن به این حالت میدوی استقبال میکنی، دستشو میبوسی، تعظیم میکنی مقابلش. فجعل اصحابه یوبخونه، توبیخش میکردن، شأن شما نبود، با این سن، با این مقام عموی پدر او هستید، اینجور احترام بذارید. فقال اسکتو، علی ابن جعفر به این گفت ساکت باشید. عرض کنم که اذا کان الله عز و جل، یه دست کشید به محاسن سفیرش و خضاب کرده و محاسن بلند، گفت وقتی خداوند این محاسن سفید را قابل برای منصب امامت نمیدونه و این خردسال را قابل میدونه، من تعظیمش نکنم، دستش را بوسم. این گفت که قبض علی لحیته، محاسن گرفت، گفت که اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه، این محاسن سفید رو اهل ندونست برای منصب امامت، و اهل هذا الفتی، اما این جوان رو سزاوار دونست، اهلیت براش قائل شد، و وضعه حیث وضعه، خدا او رو گذاشت منصبی بشتاد که الان میبینید. اون که رو فضله، با اینکه اینجور خدا او رو لایق منصب امامت دونسته، من فضلش رو انکار بکنم؟ نعوذ بالله مما تقولون. نام گفتن چرا انکار کردی توبیخ؟ گفت نعوذ بالله مما تقولون، بل انا عبد الله. یعنی مقام ولایت، این ولایت پذیری است. پیر مرد با اون سن، با اون علوم، احادیث که از امام صادق، از امام موسی بن جعفر پدرش، برادرش، عمو، از همه اینا جمع کرده، میگه انا عبد الله، من بنده او هستم، از نظر امام هست. به هر جهت مقام بالایی داره امام جواد علیه السلام. یه شخصی نامه نوشت خدمت امام که ابن رسول الله، من مشکلی دارم، یه دعایی یادم بدید که من هر وقت بخونم اون مشکلم حل بشه، فرج برام برسه. عرض کنم که حضرت فرمودن این دعا رو، بله، دانشو این زیاد داریم نمیشه، حالا یادم میاد از اون کنم یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، اکفنی ما اهمنی من امور الدین و دنیا و الاخره. یا من یکفی من کل شی، خدایی که از همه چیز کفایت میکنی. یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، اکفنی ما اهمنی، توی نقل دارد اکفنی ما اهمنی مما انفی، مشکلی که من درش هستم. یه نقلم دارد که اکفنی ما اهمنی من امور دین و دنیا و الاخره. اینم انشاءالله در ذهن شریفتون باشه. عرض کنم که مسئله دهم، لابد فی الیمین من ذکر قیود یخرج الموضوع و مورد الحلف عن ابهام و احتمام. در قسم بودیم که افرادی 50 نفر میان قسم یاد میکنن. یکی از گفتیم که باید قسم ان جزمن باشد، ان علمن، اونایی که قسم میخورن باید عالم باشن، زن کفایت نمیکنه. بحث امروز این است که اون کسی که قسم میخوره باید تمام قیودی که لازم است برای رفع ابهام از موضوع اون قیود رو ذکر کنه. تو قسمش 4 چیز رو نقل کنه. 1، خاطر. باید بگه قسم که میخوره تو قسمش بگه والله زید قاتل است، اسم ببره، قاتل رو مشخص کنه. اگر لازم اسم پدرش هم بگه، مثلا 2 زید داریم، زید ابن عمر، لازم جدش هم بگه، زید ابن عمر مثلا جدش فلانی است، قاتل رو مشخص کند که هیچ ابهامی توش نباشه. اگر یه وصف خاصی داره که به اون وصف معروفه، وصفش هم بده، مثلا اهل کجاست، روحانی، سید، معمم، نمیدونم را، تاجر، کاتب، بقال، سر محل، هر چون یه وصفی هم داره، این یک. پس قاتل رو با اسم خودش، پدرش، اگه لازمه جدش، وصفی داره، وصفش مشخص کن. دوم، مقتول میخواد قسم بخورد که این آقا فلانی رو کشته. مقتول رو اسمشو، اسم پدرشو، جدشو، اگر وصفی داره برای رفع ابهام اون رو هم بگه. این 2. چه نحو قتلی بوده؟ قتل عمده یا قتل خطایی؟ واضح کنه. قسم میخوره که در ضمن قسمش میگه این آقا عمدن فلانی رو کشته است، یا اگر سهویز بگه سهوان اون رو کشته. ذکر کنم که نوع قتل چه جور بوده، قتل عمد بوده یا خطایی. این 3. 4. تنها اون رو کشته یا شریک داشته. خیلی تفاوت داره، 1 نفر قاتل به تنهایی باشد یا 2 نفر بودن به شراکه کشتن، 3 نفر بودن، اینا رو ذکر کن. پس 4 امر. قاتل باید مشخص بشه به صورتی که رفع ابهام بشه. مقتول باید مشخص بشه، اوصافش، خصوصیاتش، نوع قتل، و این که آیا منفردن بود یا مشترک. میگن این باید ذکر بشه. عرض کنم که بالاخره میخوانم قصاص بکنم یا دیگه بگیرم. حالا اجازه بده ببینیم. حالا میگیم شکی نیست که قسم برای اثبات دعواست. مدعی اومده تو محکم یه دعوایی مطرح کرده، میخواد اثبات کنه، بیانیه نداره، اقرار هم نیست. اینجا مورد چی بود؟ قسم. گفتیم قسم. خب قسم برای چیه؟ برای اثبات دعواست. خب ما قبلا گفتیم در کتاب القضا بحث شده که دعوا در وقتی استماع میشد که مشخص باشه. در دعوا باید بگه قتل رو چی انجام داده، قاتل چیست، مقتول چیست، عمدن کشته. در دعوا باید بگه این آقا قاتل عمد پدر من، عمدن پدر من کشته یا صحبه. در دعوا باید مذکور بشه اینا، مشترکن کشته تنها، باید در دعوا بیاد. پس در استماع دعوا در محکمه این قیود ذکر میشه. خب قسم هم که برای اثبات همونه، خب اینجا دیگه تکرار باید چی بکنیم؟ چون این مثبت همون دعواست. این قیود اربع رو ما گفتیم در دعوا لازم داریم، مطرح شده در دعوا، گفته است که این آقا با این خصوصیات، قاتل این آقا با این خصوصیات، قتلش هم عمد بوده، تنها بوده، مشترک نبوده، اینا ذکر شده. با این که ذکر شده، این قسم هم برای اثبات همون دعواست، باید منطبق با همون باشد. آیا بازم لازمه قیود رو تکرار بکنی یا نه همون اتفاق میشه؟ با این که قسم برای اثبات همون دعواست، در دعوا هم این چهار قید حتما باید ذکر بشه و الا دعوا استماع نمیشه، دعوای مبهم استماع نمیشه. در این حال آیا لازمه این قیود ذکر بشه یا بگیم اتفاق میشه؟ قسم بخورد این آقا راست میگه، همین دعوایی کرده من قبول دارم، قسم بخوره بر اون دعوا، باید منطبق باشد قسم با اون دعوا، و الا اون بگه زید کشته است، این قسم بخورد امر کشته، این قسم بر اون میشه. اون بگه عمدن کشته دعوا کند، این قسم بخورد سهوًا کشته، تطبیق نداره. قسم برای اثبات اون دعوا باید منطبق بر اون دعوا باشه. در این حال که میگیم منطبق باید باشه و اونجا هم ذکر شده، آیا در قسم لازمه یا نه؟ امام فرمود لا بد دخل یمین، بله قبول داریم که در دعوا ذکر شده، تمام خصوصیات گفته شده، قسم هم برای اثبات همونه و باید منطبق با دعوا باشه. در این حال میگیم لابد دفل یمین من ذکر همین چارقه، باید ذکر بشه. مرحوم محقق در شرایع میگه و یشترطو و یشترطو فل یمین ذکر القاتل و المقتول و رفع فی نسبه ما، نسبشون هم برسونن به پدر و جد و اینا که رفع ابهام بشه. و باز بله و رفع فی نسبه ما مما یزیل الاحتمال، همه احتمالات رو برطرف بکنه که واقعا ذکر پسر ام با این خصوصیات. و ذکر الانفراد همه شرکه، منفردن کشته یا مشترکن، و نوع القتل آیا عمدن بود یا سهوًا. المرحوم محقق در شرایع همین چهار قید رو میگه یشترط فی الیمین، با اینکه گفتیم منطبق بود باشد، همین قیود در دعوا مطرح شده، میگن باید تکرار بشه. از مبسوط مرحوم شیخ نقل میشه، ایشون باز همین رو اونجا گفته. مرحوم صاحب جواهر فرمود که از بعض کتب علامه متأخر المتأخرین نوعاً در کتاباشون همه شرط دونستن که باید این قیود ذکر بشه. شاید وجهش این باشه، با اینکه در دعوا گفته شده تکرار میشه، قسم هم باید منطبق بر همو باشد، در این حال میگن لابد، امام فرمود لابد من ذکر این خود مرحوم محقق و یشترطو در یمین. شاید یک وجهش احتیاط در دماغ، بالاخره میخوان انسانی را قصاص کنه، این که میخواد قسم بخوره با جوری باشد که تمام احتمالات رفع بشه. بله باید منطبق باشد، اما تصریح بکنه همونی که او گفته در ادعا کرده زید قاتل است، اینم قسم بخورد برای اینکه زید قاتل است. او میگه قاتل فلانی است، اینم قسم بخورد که زید فلانی رو کشته است با اسم خصوصیات. او ادعا کرده عمدن کشته، اینم در قسم میگه قسم میخورد عمدن کشته است. یکی احتیاط در دماغ اقتضا میکند که علما تصریح بکنن، شرط بکنن که در قسم باید ذکر بشه. یکی هم در بعض از همین نصوص و روایات عرض کنم که باب قسامه توش بعض قیود اومده بود، که مثلا بیاد قسم بخوره که ان فلانن قتل فلانا تو روایت داشت، قسم که میخوره اینجور قسم بخوره که ان فلانن اسم داره فلانی قتل فلانن، هم قاتل رو مشخص میکنه هم مقتول تو روایت من. از طرف اینجایی که مدعی میخواد قسم بخوره، مدعا علیه میخواد قسم بخوره که من نکشتم، تو روایت داشت که قسم بخورد که ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، تو قسمش قید کند که ما نکشتیم، ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. بعض از قیود تو روایات اومده ذکر شده، هر چهار تا رو نگفتن تو روایات، بعضش اومده. خب میگیم اگر بعضی گفتن برای رفع ابهام لازمه همه قیود ذکر بشه. پس وجه این که میگیم با این که این تکرار میشه، وجه این که میگیم لازمه، یکی احتیاط در دماغ، یکی هم که در بعض روایات بعض خصوصیات تصریح شده، پس معلوم شد ذکر خصوصیات لازمه. اگر یه جایی ما ببینیم بر رفع ابهام لازمه، باید بگیم در همه موارد بر رفع ابهام این قیود رو ذکر بکنم. بله؟ چی؟ بله؟ همین وجه این که تعبیر میکنن یشترت و فلیمین، با این که اون بنده خدا که در دعوا اومده همه این قیود رو گفته، در این حال میگن این، میگن یکی احتیاط در دماغ، یکی هم و الا تو روایات نیمده که در قسم چه کار بکنه. همین بعض خصوصیات ذکر شده، میگیم پس لازمه همین خصوصیات گفته بشه. و صلی الله علیه و سلم.